الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى حضرت در مقابل اندیشمندان بزرگی که کتاب خدا رو به واقع در اختیار دارند و نبض اندیششون با کتاب خدا میزنه، کسانی رو مطرح کردن که اینها عالمان دروغی هستند. فرمودند که و آخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال و ازالیل من ذلال و نسب للناس شرکن من حبائل غرور و قول زور. فرمودن و عده دیگر اینهایی هستند که مشهورن به عالم، به کتاب خدا و حقایق، و لیس به، و عالم نیستن به اون کتاب خدا و حقایق. فقتبست جهائل من جهال، اینها بحره هایی از جهل ها گرفتن از افرادی که جاهلند، و پرتوهایی از گمراهی ها گرفتن از کسانی که گمراهند، و دامهای دروغ و فریب رو برای مردم پهن کردند. سوال اینه که این چه علمی است که این همه از حق دور است؟ به راحتی هم نیست. مثلا این چه علمی است که این همه از حق دور است؟ من چند مقدمه عرض میکنم. از خود امیرالمومنین تقاضا داریم که خودشون کمک کنن این مسئله روشن بشه. تا جهل ها روشن نشه علم ها مشخص نمیشه که ما به طرفش بریم، و همیشه هم در طول تاریخ تفکر گرفتاری بشر همین بوده است که جهل ها رو درست نمیشناخته است، و هیچ جاهلی هم در کسوت عالم نمیاد بگه من جاهلم. خوب دقت کنید، بحث دو شرایطی است که هر دو مظهر علمند، حالا یکیشون حقیقی یکیشون دروغی. میدانید که ما چند عقل داریم، یکی عقل تکنیکی، حالا یک کمی شرح میدم انشاءالله مفید است این بحث، خیلی برای تجزیه و تحلیل عزیزان به امید خداوند میتونه مفید باشه. یکی عقل ریاضی، یکی عقل استدلالی، کم و عقل منطقی بهش میگن، یکی عقل برهانی که بهش میگن عقل فلسفی، غیر عقل استدلالی است. حالا حسره کن، یکی عقل قدسی. این عقل ها هر کدوم یه توانایی هایی دارن، یه محدودیت هایی، مشکل کجاست؟ این علمایی که رو به روی دینند کیاند؟ چه عقلی دارند؟ قبل از هر عقلی وهم است. اصلا وهم هیچی نیست، وهم قدرت کشف واقعیت ندارد. حالا عقل تکنیکی را که مثال میزنم روشن میشه. عقل تکنیکی قدرت کشف روابط بین عالم محسوس رو دارد، که در واقع میشه بهش گفت همون فن تخنه به قول یونانی هم. شما میبینید که یک نجار خوب میدونه که چطوری این چوب رو با استحکام خاص تبدیل کنه به این میز و صندلی و در. یعنی عقل داره که میتونه رابطه بین نیرویی که بر این صندلی وارد میشه، چهار پای پشتش پیشش، اینا را درست به هم ربط بده. مثلا شما قلع را وسیله لحیم کردن مس قرار میدید. هنره که رابطه بین قلع را و مس را کشف کنید، رابطه را دقت کنید، لغت غیر این نباشید. این عقل تکنیکی است، یعنی کشف روابط بین پدیده های محسوس. تمام اروپا در همین حد عقل تکنیکی است. اصلا عقل تکنیکی عقل بعد رنسانس است. خیلی هم عرض عریض این بحث ها داره، مفیده بدانید. خیلی وقتا عزیزان گیج همین حرف ها، نمیدونه چی کار کنه. عقل تکنیکی قدرت هیچ کشفی از حقایق ندارد، اصلا هیچ حقیقت را نمیتونه کشف کنه. اصلا حدش حد روابط عالم محسوس است. وهم اصلا انضباط ندارد. عقل تکنیکی انضباط دارد. یه مرتبه شما مثلا میبینید بعد از رنسانس شهر منظم، ماشینای منظم، ابزار منظم، اینا که حیرت آدم میکنه. یعنی در غرب بعد از رنسانس عقل تکنیکی به اوج خودش رسید. قرن بیستم و قرن بیست و یکم محل ظهور کامل عقل تکنیکی است. خیلی روابط و قشنگ انتخاب میکنن، نظم عجیبی در عالم محسوس رابطه ها رو درست کشف کرده. همون نظم بین پدیده ها میشه دیگه، که شما مثلا یه مرتبه با یک گرم طلا، من یادم رفته اینا را، 200 کیلومتر یه هم چیزی با یک گرم طلا 200 کیلومتر بتونیم چیز درست کنیم. چی بهش میگن؟ یه نخ طلا یا بقیه چیزها روی ستون مثلا خیلی عادی یک ساختمان بنا بکنید. در حالی که شما در عربستان مثلا میبینید که خارجی ها میان بنا میکنن، حیرت هم میکنن. زوار ما که میرن اونجا حیرت میکنن. چی از عقل تکنیکی حیرت میکنید؟ وهم. چون وهم اصلا چیزی نداره دست خودش. وهم هنوز اصلا عقل نیست. وهم انضباط نداره. وهم منفعل است. عقل تکنیکی فاعل است. خب این عقل. عقل دیگر عقل ریاضی است. عقل ریاضی کشف قواعد عالم محسوس رو میکنه. قواعد غیر روابطه. عقل تکنیکی کشف رابطه میکرد، یعنی همین هایی که محسوس بود و میاف. عقل ریاضی بالاتره، قواعد کشف میکنه. قاعده هایی که در نظم عالم هست، عقل ریاضی، قدرت کشف قواعد. مثال خیلی سادش که مثلا این مثلث نسبت بین وترش در مثلث قائم الزاویه، نسبت بین وتر و دوزل چطوریست، رابطه بین حجم کره و سطح کره، رابطه بین سطح مکعب و حجم مکعب، اینا کار خوبیه، عقل ریاضی بهش میگن. ولی حدش چیه؟ حدش قواعد عالم محسوس، قواعد خوبی کشف میکنه. برای همین هم مهندسی کنار تکنیک یکی از خصوصیات امروز جهان است. البته امروز جهان عقل ریاضیش کمتر است، ابهت تکنیکیش ضعف عقل ریاضیش رو پنهان کرده است. در بناهای قدیم عقل ریاضی غالب بود بر عقل تکنیکی، مثلا این قواعد ریاضی خیلی خوبی اونجا به کار میره، چه همین در مساجدی که شما میبینین میسازن مثلا چیه از این حرف. حالا علم نجوم عقل ریاضیش قویه، عقل ریاضی. بعد از عقل ریاضی، حالا اینا کدوم عقل امام هست؟ اینا هیچ کدوم عقل امام ها نیست. میخوام برسیم به این که عقل امامی که قرآن را به سخن در میاره کدوم ایناست؟ هیچ کدوم. عقل ریاضی اصلا نمیتونه از عالم محسوس بالاتر ببینه، بنابراین عقل ریاضی هیچ حقیقتی را مثل عقل تکنیکی کشف نمی کنه. عقل منطقی ببینیم چطوری است، یا عقل، حالا با احتیاط میگیم استدلال، عقل منطقی قواعد نفس انسان است. تو دقت کنی، نه حقایق نفس انسان ها. نفس شما، اندیشه شما یه سری قواعد داره، انضباط و فهم این قواعد بهش میگن عقل منطقی. مثل هم منطق که میخونید، منطق که شما میخونید فرقش با ریاضیات خیلی نیست. ریاضیات قواعد عالم است، منطق قواعد آدم است، یکیه. برای همین هم امروز در دنیا چون مثلا منطق ریاضی را میخوان جای منطق کهن بذارن، بی خود کاری هم میکنن. منطق ریاضی حوزش مشخصه، منطق قدیمم، منطق ارسطویم رو حوزش مشخص. پس سومی رو ما گرفتیم، عقل ریاضی. حالا ببخشید، عقل منطقی. عقل منطقی خیلی شبیه است یا نزدیک است به عقل استدلالی. دقت کن، استدلال. آدمایی که همه چیز را با استدلال میخواند بهش برستن، اینا عقلشون عقل منطقی است. خیلی اروپایی ها برای این عقل ارزش قائلند. این همون من فکر میکنم راحت بتونم بگم، این عقل ارسطویی است، نه عقل فارابی و بوعلیا، نه عقل افلاطون و سقراط، عقل ارسطویی. ما باز معتقدیم با عقل منطقی هیچ حقیقتی کشف نمیشه. برای همین هم حتی دقت کرده، بعضی ها میگن من تمنطقه تزندقه، هر کس منطق بخونه زندیق میشه، یعنی کافر میشه. زاویه دیدشون همینه، میگن شما میخوان با منطق حقیقت رو کشف کنیم، بر منطق متوقف میشید، منطق خودش هیچ کشف حقیقت نمیتونه بکنه. اصلا حد منطق حد کشف حقیقت نیست. نظم نفس انسان را فقط گوشزد میکنه. همطور که شما چه موقع خوب میتونید در طبیعت کار کنید؟ قواعد ریاضی طبیعت رو بشناسید. وقتی قواعد ریاضی طبیعت رو شناختید، خوب میتونید سد بسازید، مهندسی کنید، آرشیتکت خوبی میشید. منطق اگه بدانید، قواعد نه حقایق، حقایق قواعد نفس را میشناسید. من یه مثال میزنم، تو حوزه این مثال مشهوره، میگن طلبه وقتی که اول منطق میخونه میگه عجب چقدر مردم بی منطقه، نه درست اصلا حد بسط رعایت میکنن، الاکبر دل اصغر یا الاصغر دل اکبر، خلاصه آقا مثلا کفراشون کافی نیست، نمیدونم اخص نتایج نمیگیرن از مقدمات. بعد که یه خود خوب منطق میخونه میره تو جامعه میبینید عجب تمام این آب پرفروش ها منطقی هم. یعنی وقتی خوب منطق خونه میبینید اصلا قاعده ارتباط انسان ها با هم دیگه منطق است. پس در واقع ارسطو چیزی به بشر نداد، اون چه بشر داشت رو کلاسیک کرد، منظم کرد. مثل ریاضیات که شما چیزی به این نظام نمیدین، اون یعنی شما مثلا تحمیل میکنید به مثلث که مثلا مجموع زوایایش چقدر است، اون چه هست رو شما کلاسیکش میکنید. اینم عقل منطقی. عقل بعدی عقل برهانی است. عقل برهانی، حالا اینجا یه خورده باید فاصله کنید. عقل برهانی قدرت کشف حقایق را به صورت مفاهیم دارد. حالا بعد که عقل قدسی را یا قلب را بگم این روشن‌تر میشه. عقل برهانی مثل حالا اینکه ذهنتون آروم بشه، مثل عقل فارابی، مثل عقل بوعلی سینا، مثل عقل افلاطون و سقراط و افلوتین، نه مثل عقل ارسطو. عقل ارسطو عقل منطقی است. بر همین هم میدونید که شدیداً با استادش افلاطون مقابله کرد. افلاطون معتقد به مثل بود، حقایق عالیه کلیه. این میاد گفت نه، اون چه که تو در بالا فکر کنی تو همین زمین است، یعنی قدس اوورد پایین. حالا فقط یادتون باز نره که همینجا بعدیست بگم، حالا اینا بعضیاشم عوض میخوام که حالت تخصصی پیدا میکنه، من اصلا نمیخوام بحث تخصص بکنم، من معتقدم اینا را همه باید بدانید، وگرنه نمیتونید امام را ببینید کجاست، امام کجا، همطور امام همطور امام. بعض موقع اینقدر ما مصیبت همون زیاده که میخوام امام را با فیلسوفا مقایسه کنیم، مثلا این اشکال کجاست؟ عرضم اینه که فیلسوفای ما یک اشتباهی کردن در شخص شناسی که این تا آخر هم طور بود. فیلسوفای ما افلوتین را به اسم ارسطو میشناختند، وقت میمدن حرفای ارسطو را در آینه افلوتین میدیدن و توجیه میکردن. مثل خود ما، مثلا اگه امام رحمت الله علیه بگن که آقا جبر تاریخ، نعوذ بالله که امامی حرفا بزنن دا، اصلا نمیزنن، ولی فرض یه عارف وارسته اگه یه حدی اومد گفت آقا جبر تاریخ اقتضا کرد که انقلاب ما واقع بشه، ما آنی تبدیلش بکنیم که چی؟ منظورشون مشیت الهی است. چرا حق داریم این کار رو بکنیم یا نه؟ چون امامی که میشناسیم با اون روحیه قدسی اگه یه جمله مادی ازشون بشنویم برفن، زود انصاف نگه تبدیلش کنیم به پایگاه فکری امام، یعنی بگون در اون پایگاه فکری امام این حرفشون اون معنی رو میده. این مشکل بیچاره فیلسوفای ما از فارابی گرفته و سهروردی و شیخ و رئیس و حتی امام رحمت الله علیه، که امامم تا این اواخر کسی نمیدونست که کتاب اصولوجیا مال افلوتین است، نه مال ارسطو. و همین باعث شده است که افلوتین به مشرب کلی نگر است و ذوق عرفانی و از کدم افلوتین عقلش عقل برهانی است. حالا باید بریم جلو ببینیم منظورم رو چی میخوام بگم. و چون فیلسوفای ما فکر میکردن افلوتین همون ارسطوه، نه افلاطونه، افلوتین 400 سال 300 خورده سال بعد از حضرت مسیح هست، افلاطون 400 خورده سال قبل از حضرت مسیح هست، ولی افلوتین مکتب افلاطون را احیا میکنه در اسکندریه. بهش میگن فیلسوفان نئو اسکندرانی یا نئو افلاطونی. حالا اینو نمیگن، نه ولی اینا تو مسجد بگی، اینا از حرف مسجدی شأن مسجدن بالاتر از این حرف هست. اما پس یه وقت خدای نکره به ساحت پاک شخصیتی مثل شیخ الرئیس ابو علی سینا، جناب فارابی، سهروردی، ملا صدر، به اینا یه وقت اینجور قلمداد نشه که اینا عقل ارسطویی دارن. اینا به ارسطو شدیداً احترام میذارن، ولی کدوم ارسطو را دارن اینجا میبینن؟ ارسطویی که افلوتین است. یعنی این بزرگان نمیدونستن که این کتاب اصولوجیا یا اون تاسوعات مال افلوتین است. میدیدن عجب ارسطو حرفای عرفانی زده است، بعد میدیدن یه حرفای خشک غیر عرفانی هم زده است. اون حرفا خشکش رو چکار میکردن؟ توجیه میکردن. پس یه گیری ما تو تاریخ داریم که شما مثلا نید یه ملا صدرا میفرماد که قول الافلاطون الالهی و قول الارسطو الالهی. این قربون قدرت برم، چطوره هم افلاطون الهی هم ارسطو الهی؟ این کدوم ارسطویه که داره میگه الهی؟ ارسطویه که افلوتین است و افلوتین عجیب است. حالا عقل افلاطونی و افلوتینی عقل برهانی است. عقل برهانی کشف حقایق است به وسیله از طریق مفاهیم. خیلی هم حرف خوبی است، در جاش باید بس بریم. حالا تونتون بریم جلو. من همینجا تو پرانتز بگم تنها کسی که متوجه میشه که ارسطو غیر افلوتینه ابن رشد است. ابن رشد، برای همین ابن رشد دقیقا ارسطو را چیز میکنه، ارسطو را شرح میکنه. برای همین شما ما خیلی چنگی به دل نمیدید، هیچ وقت شما تو بحثای ما ابن رشد برای اون ارزش نداره. چرا؟ چون عقلش عقل منطقی ارسطوئه، برعکس غرب که ابن رشد خیلی مشهور است. مثلا ابن رشد فیلسوف اسلامی میشناسن. چرا؟ چون غرب از عقل منطقی ارسطویی بیشتر، به خصوص از 2300 سال قبل از رنسانس، استفاده نتونستن بکنن. عقل برهانی رو من باید یه خود شرح بدم. تا حالا عقل قدسی که میگیم عقل اهل البیت، اهل البیت عقلشون عقل قدسی مبعوث شده است. یعنی عقل قدسی تنها نه، عقل قدسی مبعوث شده. حالا میخوایم روشن کنیم یواش یواش. یه عقل عجیبی است، عقل شخصیتی مثل فارابی یا ابو علی سینا و افلاطون. اینا حرفشونه توانایی عقل را تا کشف حقایق، واقعا هم کشف میکردن، اما کشف مفهومی یا کشف قلبی، کشف مفهومی، همون که ملا صدرا در اسفار داره. ملا صدرا میگه عقل اگر درست رهبری بشه توان این داره که هر چه عارف کشف کرد این عقل بفهمه بالاترش هم بفهمه، نه کشف کنه. با کشف رؤیت هست، فهم مفهوم است. مفهوم مثل علیه، شما علیه تو قلب من نیستید ببینید چی میگذره، اما میفهمید من چطوری فکر میکنم با الفاظی که دارم ادا میکنم. شما علیه میفهمید. گاهی عاشق و معشوق نبض جانشون یک جور میزنه، اما مستمع و گوینده فهم من با هم ارتباط دارم. پیامبر با عالم بالا ارتباطشون فهمی نبود، پیامبر جبرائیل را نمی فهمید، می یافت. فیلسوف واقعی که گفت که از کبریت احمر نادرتر است، فیلسوف واقعی یعنی کسی که عقلش سریان داره، سیر داره، در عالم بالا می فهمه. فیلسوف می فهمه و خیلی هم می فهمه. اون حرف خواجه سعید عبدالخیر اینجا درسته که گفت چی؟ در ملاقات، چه این ملاقات صورت گرفته باشه چه نگرفته باشه، حرف درسته که گفت هرچه بعد از ملاقات گفتن شیخونا چی دیدی؟ گفت هرچه ما یافتیم این کور عصازنان دنبال ما اومده است. کور اینجا یعنی عقل، نمییابد ولی میفهمد. عقل برهانی کلیات میفهمد. این خیلی برای شما خوبه که بدانید. کلیات یعنی چی؟ یعنی واقعا در عالم قدس یه چیز همه چیز است و این میفهمد. اینا ما در روایت همون داریم دیگه، بهشت هر میوهی که بخوری همه میوه ها رو خوردی. چرا؟ چون مقامش کلیست. از معصوم هم داریم اینا. خب فیلسوف واقع عقلش اینا میفهمه. برای همین فارابی میگه چی؟ میگه فرق پیامبر و فیلسوف در اینه که فیلسوف میفهمد، پیامبر مییابد. این کمترین حرفیه که میخواه بزنه با خودش. فارابی بالاتر از این میگه، ولی اینجوری ببین که پیامبر مییابد، فیلسوف میفهمد، ولی هر دو از یک عالم میخورن، یعنی هر دو از عالم قدس چیز میگیرن، مطلب میگیرن. فکر کردن البته کار خیلی مشکلی است، کسی نمیتونه فکر کنه. هم اونایی که فکر میکنن، فکر نکردنشون فکر میکنن. اون من دیگه اینجوریه، فکر کردن بسیار. تقریبا ما میتونیم بگیم عموم اینهایی که ادعای فلسفه دارن، فلسفه دانند، میدونن فیلسوفا چی میگن، خودشون فیلسوف نیستن. فیلسوف شدن یعنی عقل فهم از عالم کلی داشته باشه. عالم کلی رو هست. بحثایی که در معرفت و نفس ملا صدرا کرده است اونجا باید بحث بشه که کلی هست. همونهای که ذهن دون مثال بزنیم، نور بیرنگ چطوری یه نور است که همه رنگ هست؟ حالا شما از بگو یه چیزایی تو عالم بالا هست که یه چیز است که همه چیز هست. کلی یعنی این دیگه، کلی ارسطو، کلی خورد شده صدق بر کثیری. نه اینا یه بار به یکی از دوستان عرض کردم چقدر ظلم شد به فلسفه‌ای که بناس با ذوق ارسطو بحث بشه، نه با ذوق لاغر. حالا مثل ابوعلی سینایی که درست میخواد بحث کنه. خب تا همینجا من مثالام باشه. حالا میام سر عقل قدسی. تا اینجا گفتیم چه؟ عقل برهانی، عقل کلی فهم. عقل قدسی یعنی همون قلب است دیگه. اسمش تو قرآن هم داریم، اگه قرآن باشه آیه 49 سوره حد. ما چه افلم یسیرو فل ارض، آیا اینا زن تا این که با عقلشون اینها قلبشون باعث شد که حقایق را تعقل کنن. یعنی در قرآن کدوم عقل که عین قلبه؟ همین عقل. اینجا دیگه دوتا نیست، امام تعقل کنه عین کشف است، کشف کنه عین تعقل است. یعنی قلب در یه جایی قرار میگیره که از فهم محروم نیست، فهم در جایی قرار میگیره که از کشف محروم نیست. اینا چه بهش بگوی؟ عقل قدسی. چه بهش بگوی چی؟ قلب. خب حالا اینجا تازه سه تا قلب داری. یکی قلب نازله همه جانبه، یعنی شما حقایقا کشف میکنه. اصلا جنس کشف قلب همه جانب است، برعکس کشف عقلی. یعنی عقل برهانی. شما در عقل برهانی یه زاویه از حقایق را میفهمی. اگه اومدی سر قلب، قلب زاویه ندارد، همه جانبه میفهمد. حالا یا نازله میفهمد یا عالیه میفهمد. عرفا خیلیشون اینجوری هست، مقامشون مقام قلب است، اما قلب نازله، یعنی همه جانبه اما نازله. یکی از این چیزایی که انشاءالله خدا بهتون کمک کنه مقایسه کنین، بعضیا همه جانبه میفهمند، ممکن است کم بفهمند. اینا مقامشون مقام قلب است نه مقام عقل. بسیار از دست عقلا خسته میشن. اینجا کدوم است که میکشد عارف را؟ پای استدلالیون چوبین بود، عقل منطقی. عقل منطقی بسیار تنگ و تاریک است. در کجا تنگ و تاریک است؟ در کشف. یعنی هیچ وقت با عقل منطقی هیچ آیه از قرآن فهمیده نمیشه، برعکس عقل برهانی. عقل برهانی کلی فهم است، اما چقدر میفهمد؟ اولم فهم است نشه کشف میفهمه، در ثانی فیلسوف خیلی خسته میشه. چرا؟ چون فیلسوف یه زاویه را میفهمد، هی روش اصرار داره، هرچی بیچاره این عارف بقیه زوایارم به این نشون بده دوباره رو زاویه خودش میمانه. و به خصوص که روش عقل و برهان چیه؟ استدلال. متاسفانه استدلال یه راه محدود بی خطاست، ولی محدود. همین حرفی که عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. خیلی حرف خوبیه، حوصله دونه سر دارم میبرم، ولی بدانید که مقدمات به امیدی داره گفته میشه. پس نگاه کنید، با استدلال شما روی یه موضوع خیلی پافشاری میکنی. عقل برهانی کشف عقلی میکنید. به چه زبانی به شما میگه؟ به زبان استدلال. خب دقت کنید، دو کس استدلال میکنه، هم عقل منطقی استدلال میکنه، هم عقل برهانی. اما عقل منطقی اصلا جز استدلال بالاتر نمیره، عقل برهانی میابد استدلال میکنه. خیلی فرقه. جناب سهروردی، داره یخت سهروردی باید زاویه بهش بدین، چون سهروردی یه مقدارم میاد کارش تو عقل کشفی، عقل قدسی ما بهش میگیم. یکی مثل جناب سقراط که سخت مصر است به عقل و استدلال، کشف میکنه، عقلش را پرواز میده، حقایق را میفهمد یا شهود میکنه؟ میفهمد. عقلش را پرواز میده، حقایق را میفهمد. به چه زبانی میگه؟ به زبان استدلال میگه. حالا البته روشش به قول من رو میگن دیالکتیکیه، همین روش که گاهی هم ما داریم که مباحثه، مثلا حالا مباحثه خاصی که تو حوزه هست خیلی کاری کشنده میگن با برکت هست، اگه درست اجرا بشه مباحثه حوزه خیلی عالیست، اما مباحثه را عموماً کم میشناسن افراد. روش ارائه کشف عقلی استدلال است، این خوبه، اما خود استدلال کشف نیست. استدلال خودش کشف نیست. خب عقل قدسی یکیش چی بود؟ کشف همه جانبه اما نازله، مثل عقل عرفا. خیلی عرفا اینجوری. یه عقل دیگه داریم، عقل قدسی همه جانبه عالیه. عقل امام اینم نیست، امام از اینم بالاتر است. اینا اگه همطور بگم مثل عقل این سه تا بزرگوار رو بیشتر نمیتونم اضافه کنم. یکی عقل مثلا شیخ طوسی، علامه طباطبایی امام، اینا عقلشون قدسیست یا بگو کشفشون قدسیست و همه جانبه. خب یه عقل قدسی یا کشف قدسی دیگه هم داریم که اسم میگن قلب. عقل قدسی همه جانبه مبعوث شده، اینم بگم، امام قبل از این که امام بشن از امام معصوم پرسیدن که آقا، از امام هادی پرسیدن، ذهنم از حالا امام هادی حالا یا که از کجا فهمیدین امام شدید؟ فرمودن یه مرتبه احساس یک ذلت و بندگی شدیدی در خودم کردم. امام قبل از این که امام بشن معصوم هستن یا نیستن؟ حتما هستن، اما امام هستن نه. یعنی معصوم کشف داره، کشف بی نقص هم داره، اما کشف مبعوث شده نداره. امام به مجرد این که امام شد حقایق همه جانبهی برش کشف میشه که این حقایق اسرار هستیست. عارف وارسته بزرگی، مثلا من این سه تا بزرگوار که مثال زدم، شما میدین که اینا را ما معتقدیم تالی تلو معصوم اندا. یعنی وقت مثلا راجب شیخ طوسی صحبت میشه، شیخ طوسی یا اونایی که میشناسن میدونن دیگه، یعنی این قلب، قلب عصمت هست، یعنی عصمت مبعوث شده. امام معمور ارائه دین است. برای امام تمام دین کشف میشه. دین را به کی دادن؟ به قلب قدسی مبعوث شده. اولین بعثت، بعثت کیه؟ پیامبر خدا صلوات الله علیه. عقل قدسی مبعوث شده یک همه عالم را حقیقتش را میداند. مثل عقل تکنیکی نیست که بیچاره فقط روابط پدیده های حسی را بداند، حقایق را میداند، حقایق را میداند، یک اسرار حقایق را میداند. این یکی از بحثای پیچیده ای سختی است. خداوند قبل از این که عالم را خلق کنه علم به عالم داشت یا نداشت؟ علم به عالم داشت که خلقش کرد، اراده کرد چیه خلق کنه. پس عالم قبل از این که ظاهر بشه در علم خداست. خب علم خدا به من قبل از خلق شدن من و بعد که خلق شدم، آینده من تا مردنم، تا نفوذ درونیم، همه اینا از علم خداست. امام عالم به علم خداست، یعنی امام در خزینه علم خدا وارد شده است به اذن بعثت الهی. خب حالا که مشخص، حالا بگو ببینیم عقل قدسی نازله و عقل قدسی همه جانبه امام را، بیا بگو قرآن را، یا بگو حقایق را میفهمد. متوجه شدید عزیزان؟ یعنی عقلی که حقایق را، جمله ما دقت کنیم، عقلی که حقایق را میبیند عقل قدسی نازل است و عقل قدسی همه جانبه عالیه. امام قبل از این که امام بشد امام را میفهمد، قرآن را میفهمد، همه اینا را میفهمد. قبل از این که امام بشه معصوم است، قبل از این که امام بشه، اما امام نیست. اما خودش اگه اسرار حقایق رو بخواد از کی میگیره؟ از پدرش. اما خودش میفهمد، خودش امام، خودش معصوم است. خب حالا عقل برهانی عقل برهانی هم حقایق را مییابد یا میفهمد؟ میفهمد. پایین تر از عقل برهانی اصلا نمیفهمد، اصلا نمیفهمد. حالا اگر که ما تو جنبندی بحثمون بگون که پایین تر از عقل برهانی جاهلانن نسبت به کتاب خدا، خواستیم همه حرفا رو که زدیم میخواستیم برسیم به اینجا که کسی که، یعنی ما شیخ الرئیس ابو علی سینا را میگیم چی؟ میگیم این قرآن را میفهمد. چقدرشا؟ میفهمد. اصلا کل عقل برهانی همه جانبه نیست. یعنی فیلسوف به ما هو فیلسوف زاویه ای میبیند. ما علامه طباطبایی را به عنوان فیلسوف اینجا نمیگیم، ما به عنوان عارف میگیم. اصلا به شما عرض کنم بعد از ملا صدرا عموم فیلسوفای ما عارفند. منظورم هم از عرفان و فلسفه مصطلح نیست، یعنی فیلسوفی که حقایق را هم میفهمد، یعنی حکمت متعالیه، هم مییابد. آخر عمرش جناب آقای ابن سینا متوجه شد اون چه که گفت در فلسفه مال متوسطین است. اومد چی رو بحثش رو کرد؟ حکمت مشرقی. ابو علی سینا آخر اون متوجه شد که یه جور دیگه باید ببیند، که نمط هشتم و نهم اشارات رو نوشته است. خیلی عالی است. ابو علی سینای نمط هشتم و نهم غیر ابو علی سینای شفا و نجات است. ابو که کارش را بعد کی دنبال کرد؟ شیخ اشراق. و کی به ثمر رساند؟ به تمام معنا ملا صدرا. ملا صدرا قهرمان اینه که عقل را برای فهم حقایق و قلب را برای کشف حقایق در مکتبش آورد. برای همین هم شما میبینید امام مرحوم علامه طباطبایی، این بزرگان هم عارفند به تمام معنا، به تمام معنا، هیچ کدوم از عرفای قبلی به این راحتی به پاشون نمیرسن، همچی فیلسوفه. مرحوم آیت الله هاشم حداد از اهل کشف دیگه، از عرفای عجیب و غریبی است. خوندین کتاب روح مجرد ایشونا؟ گفته بود از من در افق عالم دارم نگاه میکنم، بعد از معصوم هیچ کس به درجه معرفت و بزرگی مرحوم قاضی طباطبایی نیست. اینه که یادم عادی نگفت از که میگه درم در افق، یعنی از محی الدین بالاتر. چرا؟ چون مرحوم قاضی طباطبایی اینا همون حکمت متعالیه دارن، یعنی عقل و قلب، عقل و قلب. اینجاست که ما میگیم اینا شاگردان اهل البیت هن. یعنی عقل تنها شاگردی اهل البیت نمیتونه بکنه، خسته میشیدم بعد از یه مدتی از عقل. بی عقلی هم عرفان بازی هم که کار ازش نمیاد، آدم با عقلش میتونه جلو بره. گاهی برای خود من سوال است که چرا اون هلاکت هایی که برای بعضی از عرفای نیمه کار به وجود اومده برای بزرگان ما به وجود نمیاد؟ برای اینکه عقل برهانی کنار عقل قدسی کار ازش میاد. عقلی که در قرآن جاریست، خب معلومه دیگه، قرآن است دیگه. قرآن به زبان عقل با ما حرف زده است. با کدوم عقل؟ اولین سوال من پیدا شد، با کدوم عقل؟ با عقل قدسی. اون آقایون که نوشتن قرآن به زبان عقل بشری با بشر حرف زدن، درست میگن، اما کدوم عقل؟ عقل قدسی. حتی نه عقل برهانی، عقل برهانی همه جانبه نیست، در صورتی که قرآن همه جانبه هست. خب حالا میخواید همین قبس باشید، هر تازه اولشه. شما از حالا به بعد، من فقط یه مثال میزنم یه خود روشن بشه. شخصی در این تو تاریخ به نام محمد زکریای رازی، ایشون میدونین که شدیداً با پیغمبر مخالف. مصیبت ما همینه، تو جمهوری اسلامی روز داروسازی روز کسی است که میگه فیلسوفان کافیان برای اداره جامعه، پیامبران مزاحم انضباط جامعه. که جناب ابو علی سینا و تا بزرگان فلسفه دلایل، یکی از کارشون دلایل میارن بر رد کی؟ بر رد حرف زکریای رازی. زکریای رازی عقلش عقل چیه؟ عقل منطقیه. عقل منطقی اصلا وحی نمیفهمد که بخواد بگه، میگه اصلا بی خود فیلسوفا کافی هست. حالا پس دو عقل داریم که عقل منطقی هم هر دو، عقل معتزلی، عقل معتزلی مثل عقل کیه؟ زکریای رازی. فقط فرقش نیست که عقل معتزلی میگه دین خوبه، اما کدوم دین ها میگه؟ همون دینی که در حد عقل معتزلی است. حالا هر قسمتی از دین که تو عقل معتزلی نره خاکش میکنه. در عقل برهانی بو علی هر قسمت دینی که در عقل نیامد اشاره میکنه که بالاتری هست از من. عقل برهانی بو علی متوجه عقل قدسی است. عقل معتزلی، عقل یونانی ارسطویی معتزلی متوجه عقل منطقی است، بالاتر و منکر است. پس چه عده‌ای قبول داشته باشند دین را با عقل منطقی و چه رد کنند دین را با عقل منطقی، هر دو مساوی است. یعنی محمد زکریای رازی منکر نبوت و معتزلی معتقد به دین، هر دو حد عقلشون حد نفهمیدن حقایق دینی است. حالا مثال بازم میخواد بیان تو زندگیتون، من اسم نیارم، بعضی این نویسنده، من نظرم است که عقلشون عقل تکنیکی است. در عقل تکنیکی دین اصلا نیست. مجله چیز مینویسن، دقت کنی، خیلی هم آدم هرس میخوره از دستشون، عجب نمیفهمید اما قشنگ منطقی حرف میزنه. خیلی سخته برای شما. اگه خدا کمکتون نکنه، برهان الهی نصیبتون نشه، شما با منم نمیفهمید. لا ان رعاه و برهان ربه، یعنی گاهی یه نوری که همه جانب نگری نصیب ما میشه، اگه خدا نده ما از طریق عقل منطقی گمراه میشیم در راه کشف حقایق دینی. انشاءالله متوجه هستیم دارم چی میگم. عقل منطقی که گفتم، امام ممکنه منطق بخواند، اون مثل ریاضی خوندن است، نظم میده به ذهنش، ولی چی؟ به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی، چون بارها می فهمیدن اصلا با این عقلا، حالا خود امیرالمومنین بهتر میگن، با این عقلا یک کلمه از دین نصیب کسی نمیشه. حالا میخواد برای این که بحث گم نشه، ولی خیلی دلم میخواد این تقسیم بندی که کردم وسیله بشه که شما راحت بتونید ارزیابی کنید افکار را. شما یه وقت میگید این فکر حدش حد عقل ریاضی است، عقل ریاضی نمیتونه کشف کنه چیزی را. او عالمی که حد عقلش عقل ریاضی است، اگر قلبش بیدار باشه از این عقلش میتونه استفاده کنه بیاد بالا و، ولی این عقل کافی نیست برای کشف حقیقت. حالا میخوایم بخونیم. پس وقتی حضرت میفرماد و آخر و قد تو سما عالمن و لیس بهی، ادهی هستن عالمن ولی هیچی از قرآن حالشون نیست، فقتبست جهائل من جهال، چی؟ نادانی هایی از خرمن نادانان میگیرن. نادان یعنی عقل ریاضی نسبت به قرآن چقدر داناست؟ هیچ. عقل تکنیکی، اصلا اروپا با عقل تکنیکی ضد وحی شد. دلم میخواست یه بار در یه سمیناری بنابود بگذرن راجع به اسلامی شدن دانشگاه ها بحث کنیم، اگه اون بحث کرده بودن و اون بحثی که علم دینی و علم غیر دینی را در دانشگاه اصفهان بحث کردم و این بحث امشب را اینا را سر هم میکردیم خیلی خوب میشد. ببینیم ما اصلا باید چطوری با دین برخورد کنیم. میفرماد که اینها فریبند. عجب، هر چیزی که ادعای هدایت انسان را داشته باشه، جامعه شناسی، اون جلسه عرض کردم جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه، تاریخ، دیگه چی، اینها اگر به خود متوقف بشن، اینا همون جهائلن در مقابل نبی، در مقابل دین. الا اینکه نه، ادعاشون چیز دیگه باشه، میشه مثلا من روان پزشکی نگفتم، منظورم چون اون یه علم تجربی است، بحثش جدا است. میفرماد قد حمل الکتاب علی آرائه، اینا عقلشون باعث شد که یه چیزایی بفهمن، کتاب رو اسیر اندیشهشون کنن. عقل معتزلی، عقل معتزلی میگفت چی؟ اسماعیلیه، اسماعیلی لعنت الله علیهم اجمعین، به یه حد اخوان الصفا، اینا چی بود؟ اینا میگفتن هر چه هست عقل ارسطوییست، هر چه دین میگه که با عقل ارسطویی نمیخونه بی خود گفته است، سادگی بوده است. که این روزا این حرفا میزنن بعضیا تو مجله، این عقل، عقل وحشتناکیست. خب بله، اینا رو خوندیم دیگه، نمیخونیم. بعد میرسیم به اینجا که میفرماد که فصورت و صورت الانسان والقلب و قلب الحیوان، اینا قلبشون قلب حیوانه، اینا هنوز به حد انسان که بتونه کشف حقایق کنه نرسته، اینا اصلا حقیقتی کشف نمی کنن، اینا معادله رو به هم بس می کنن. دقت کردی؟ عقل ریاضی، عقل منطقی، ارتباط بین صور ذهنی، مفاهیم ذهنی، غیر ارتباط انسان است با عالم بالا. لا یعرف باب الهدى فیتبعه، اینها، این عالمان یک ذره از درهای هدایت اطلاع نداره که دنبالش برن. ولا باب العمى فیصد عنهم، جهلم نمیشناسن، راه انحراف هم نمیشناسن که جلوی مردم ها بگیرن آن منحرف نشد. اصلا نه اینها راه هدایت هم میشناسن نه راه انحراف هم. فذلک میت الاحیا، اینها مرده های زنده. بعد حضرت میفرماد فعین تصور، حیف که جلسه تمام شدم، منم خسته شدم، ولی حالا خیلی نکته هست که حضرت میفرماد حالا کجا میخواید برید؟ فعین تصور و انا توفه کن، کجا رودونه برگردون دیلا دارید میری؟ من یه جمله میگم، شما اگه برسید، خواهش میکنم به این جمله دقت کن، اگه بدانید چنین عقلی هست، همین که بدانید هست، برین دنبالش میفهمید که ای هست. یعنی چه ای هست؟ یه جمله یکی از بزرگان دارید اینجا انگار جاشه، میگه که ایمان بیاور تا بفهمی. یعنی چه؟ میبینی پیامبرا چطوری مردم رو مؤمن کردن؟ اومدن قرآن، اومدن چکار کردن؟ معجزه آوردن، نه مفاهیم. یعنی یارو دید عجب الفاظیست، اینجور هفتن حد بشر نیست، یا عجب عصاییست اجدها میشه. یعنی اول مردم ایمان آوردن، بعد فهمیدند. معجزه کارش همینه که طرف ایمان بیاره وارده. شما اگه اول بپذیرید یه مسئله که بابا یه عده هستن بالاتر از عقلای اینجوری، از عقل اروپایی بالاتر، از عقل نمیدونم ریاضی بالاتر، از عقل استاد دانشگاه بالاتر، از عقل فیلسوف بالاتر. من دوباره فقط یه فیلسوف ها احتیاط کنم، چون فیلسوف های بزرگ خودشون تماماً عقلشون عقل اشاره به وحی ما، ما غیر مثلا تیپ مثل محمد زکریای رازی را یکی، نه خود شیخ و رئیس به بعد و فارابی، اینا عقلشون عقل متوجه به عقل قدسیست. خب اگه همه اینا را شما بفهمید، ببینید اینا عقل فهم حقایق نیست. بدانید یه عقل هست به نام عقل معصوم مبعوث شده، یعنی هم معصوم است هم مأمور شده است که امام باشد. انا جعلنا، میفرمون ما اینا رو امامشون کردیم، جعلنا الائمه. مثلا اگه بفهمید یه همچی کسایی هستن، بعد میرید به طرفشون، میبینید عجب عقلی است این عقل، عقل اهل البیت یه عقل خاص است. حالا حرف امام امیرالمومنین همین است، میفرماید شما کجا رو دارن برگشتون دارین میرین؟ دنبال کی میرید؟ دنبال هر کی برید اصلا چیزی نمیفهمه. شما تعجب میکنید یعنی بیچاره این همه درس خونده آقا کندی چیزی نمیفهمه؟ نمیفهمه آقا. تو بیا عقل قدسی مبعوث شده رو بگی، عقل مثلا علامه طباطبایی هم که من مثال میزنم یعنی هر چه دارد از اشراق کی داره؟ خودش مگه نمیگه از اشراق عقل قدسی ائمه داره؟ برای همین این در واقع عقل خودش نیست. خب والاعلام قائمه والآیات واضحه، میگه اینا نمونه های مشخص هدایت هست، اینها آیت های روشن نجات هست. شما اینا مگه میشه با کسی مقایسه کنید؟ ما امامامون یخد بالاتر از بقیه نیستن، اصلا بقیه بقیه نیستن. میگوی قالی آقای کس، شما همین حالا این جلسه را نیمده بودید، ما این مقدمات را نمیچیدیم، مقدمات هم که خیلی برهانی بحث نکردیم، فقط شرح دادیم. حالا یکی بیاد آخر اول جلسه میگوید آقا اماما عقلشون اصلا مقابلش بقیه عقلا هیچ نیستن. شما تصور دیم بود که مثلا ما آدمی متعصبی هستیم، مثلا یه نون نمک از امام خورده، حالا میخوام از حقشون دفاع کنیم، اینجوری میشه دیگه؟ بگذر نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا فازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به قرآن و اهل البیت قرار بده. خدایا پروردگارا قلب امام زمان عزیز را به آبروی فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در محضر قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.